بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم ارزقنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، وعجل فرجه وسهل مخرجه. در فضل حضرت زهرا، فضیلت حضرت زهرا صلوات الله علیها وارد شده، روایت را بیشترش میخونم از رو. ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لفاطمه صلوات الله عليها وهو عندها في بيتها عائد لها. حضرت به عیادت پیغمبر اکرم، به عیادت حضرت زهرا رفته بودند که مریض احوال بودند. وهو عندها في بيتها عائد لها. يا بني ما علتك، ناراحتی چیه؟ قالت الوعك، تب دارم. يا ابتا، فقال لها اتشتهین شیئا، میل داری چیز داشته باشی؟ قالت نعم اشتهی عنبا و انا اعلم انه عزیز و لیس وقت عنب. لیس وقت عنب، الان وقت انگور نیست، اما دوست داشتم هم چیز داشته باشم. قال ان الله تعالی قادر على ان یجیعنا به، خدا میتونه اونو برام بیاره. ثم قال اللهم اعتنا به ما افضل امتی اندک منزلتن، بهترین کسی که یا نزدیکترین کس پیشت، هر که هست به دست او بفرست برامون انگور را. فطرق علی علیه السلام الباب و دخل و معه مکتلون. این ظرفایی که از این خوشه‌های خرما اینا درست میکردن، از این چیزاش خوش میگن مکتل بزرگ. بعد القا علیه طرف ردائه، اون گوشه عباش روش انداخته بود. فقال له النبي صلى الله عليه واله وسلم ما وما هذا يا علي ما هذا يا علي؟ قال عنب اشتريته لفاطمه. فقال الله اكبر الله اكبر، اللهم كما سررتني، خوشحالم کردی بان خصصت عليا بدعوتي، فجعله شفاء شفاء ابنتي، این انگور رو شفای دخترم قرار بده. ثم قال كلي على اسم الله يا بنيه، و ذکر اسم خدا دخترم این بخور. فاکلت و ما خرج رسول الله صلی الله علیه و سلم حتی استقلت و برعت، هنوز از منزل بیرون نرفت بود پیغمبر که حضرت زهرا خوب شدن به همین دعا و به همین انگوری که حضرت برده بودن. این یکی از فضائل هم امیر مؤمنه هم خود حضرت زهرا است که و چی بخواد برش اورده میشه به این شکل. بحثمون در جلسه این روایت البته در التشریف و بالمنن سید ابن طاووس صفحه 388 اونجا نقل میکنم. ما داشتیم تفاسیر منفعت و انتفاع رو میخوندیم که فرق بین منفعت و انتفاع چیه. یه تفسیر رو خوندیم که منفعت دار مثلا عبارت از مسکونیت دار باشه، ولی انتفاع عبارت از سکنای دار باشه، اینطور که سکنا برگردن اون ساکنیه. این با اون تفاسیری که داشت، نقضی که شد، جوابایی که داده شد معلوم شد. یه تفسیر دیگه که آقایون کردن برای فرق بین انتفاع و منفعت، آمدن گفتن که منفعت دار طبیعی سکناست. این طبیعی سکنا، بدون اینکه در نظر بگیریم الان این ساکن کیه، زید میخواد باشه، اهم میخواد باشه، خود طبیعت طبیعی سکنا رو در نظر میگیریم مجردن عن ساکن که کی باشه، طبیعی سکنا فقط. این میشه منفعت. ولی انتفاع چیه؟ اون سکنای خاصه، یعنی سکنای خود زید را که بالفعل میخواد بعد از این محقق بشه، الان به او تملیک میکنم، او را تملیک سکنای خاصه، سکنای خود زید به زید، همون سکنایی که بعدا میخواد محقق بشه. پس در منفعت تملیک طبیعی سکناست بدون توجه به ساکنه، اما در انتفاع تملیک همون منفعت خاصه است به خود اون شخص، یعنی منفعت مضافه به مثلا زید تملیکش مونن به خود زید. چه مضافه به زید میشه؟ وقتی بالفعل اونجا بخواد بشینه، اون وقت محقق میشه، مضافه به اون میشه. من الان تملیک میکنم به اون منفعتی که بعد از این او با نشستن میخواد محققش کنه. مثلا آمدن اینطوری گفتن، گفتیم اگر اون نشست توش، این یه متصف بهش شد، دوباره تملیکش کنم بهش، این برش هست دیگه، ثابته بری اونه. میخوام دوباره تکلیفی یه جور تحصیل حاصل ها، اما در این حال آقا اینطوری فرض میکنه که خود همون را داریم تملیک میکنیم بهش. خب این الان این مطلب چطوره که بیایم اینطوری فرض بگیم که اون طبیعیه اما این منفعت خاصه خود شخصه. این اشکالی که قبلا کرده بودن، یعنی در اونجایی که قبل از ورود در این بحث که ما فرق بین منفعت و انتفاع چیه، یه ملکیت الانتفاع درست کردن و یک ملکیت منفعت درست کردن و در اونجا آمدن اونطور گفتن که اگر این سکنا را به جمیع، مثلا اینطور بگیم، این منفعت را من جمیع جهاتش نمیدی که به او بکنم، بخواد سکنای فرض کنید دل ایجار باشه، سکنای تبرعی باشه، سکنای مثلا فرض کنید که شکلای مختلف هرچه، اگر اینطور باشه این میشه تملیک المنفعه. اما اونجا گفتن اگر از جهت خاصی مد نظر باشه در این منفعت، یعنی چم منفعت من جهت خاصه در نظر بگیرن، سکنا رو من جهت خاص دل ایجار فقط یا بالمجانیه فقط تبرع، اگر اینطور باشه میشه انتفاع، تملیک الانتفاع. اونجا اشکال کردیم، گفتیم که جهت خاصشی که بل ایجاره، اگر در اختیارش قرار بدم این خانه را منتفع بشه به ازش، ولی از حیث که بتونه این اجاره بده فرض کنید، اگه همین قد شد این میره تو ملکیت منفعت دیگه، آقای نمیگن این را. بله اگه بگم خودت باید بشینی به این شکل، اونم نه به نحو شرط، تملیک کنم اینو بهش، تملیک کنم منفعت را، این سکنا را از حیث نشستن خودش، اگر اینطور باشه اینو ممکنه ما بگیم ملکیت انتفاع، دیگران هم گفتم. اما مطرح کردنش به شکل کلی که هر کدوم از اینا مثال بشه این اشکال داره، چون یکیش به ایجاره، به ایجار که متوقفه بر خود تملیک منفعته. این اونجا اشکالی که کردیم اینجا دیگه نمیاد، چون از اول آمد گفت که انتفاع چیه؟ انتفاع عبارت از تملیک سکنای زید به خود زید، بردش رو همون چیز خاص، سکنای خود زید. اما دیگه ایجار به دیگران، یا فرض کنید که به تبرع نشاندن دیگران، اینا ولو هر کدوم اینا تنها تنها بیاد، این دیگه ملک انتفاع نیست. در اینجا انتفاع فقط عبارت از اینه، سکنای خود زید به خود زیده. این طور که باشه اون اشکالا پیش نمیاد نسبت به این بیان. خب این یه مطلب، یه تفسیر اینطوری آمدن این آقایون کردن. یه تفسیر دیگه هم آمدن بیان کردن. الان این تفسیر اینطور بخوایم بگیم، این گیر داره گیر نداره، بگیم تملیک منفعت، منفعت دار یعنی طبیعی سکنا به نوع لحاظ جهت خاصی، مثلا قیامش به زید یا امر یا اینا، اما تملیک انتفاع نه، سکنای خود زید به خود زیده. گیری که داره فقط یکیش به همین شکلی که اشاره کردم قبل از اینکه بخونم، وقتی میگه تملیک سکنای زید به خود زید، یعنی اون سکنایی که الان معدومه، هنو محقق نیست، اینو بخوام تملیکش کنم، این که تملیک معدومه. یا تملیک اونی که بعد از نشستن زید تو خونه، اولی که میاد میشینه، الان متصف شد به این سکنا بالفعل. من همین رو که داره ایجادش میکنه، داره متصفش میکنه با دخول در خونه، با تصرف در خونه، با دخول داره ایجادش میکنه، داره خودش متصف به اون میکنه، این تملیک به خودش میکنم. خب این لابد قبل از اتصاف نیست که معدومه، بعد از متصف شدن. مخ لازمه که اجاره همیشه بعد از تصرف اون تعقل داشته باشه. یعنی او بیاد تصرف کنه تا متصف بشه، تا این محقق بشه، این وصف، و من بعداً تملیکش کنم. در حالی که اینی که در خارجه اینطوری نیست، من اول تملیکش میکنم، بعد در اختیارش قرار میدم این رو که تصرف کنه. اما طبق این بیان اصلا معقول نیست، چون مسلماً اون سکنای شعنی را نمیخواد بیه که الان نیست، که معدومه، هیچی نیست، بعد از اتصافه، بالفعل محقق شد. وقتی الان آمد تصرف کرد، آمد تو خونه، وارد شد، ساکن شد، الان متصف به ساکن شدن شد، الان اینو تملیکش میکنم تازه بود. اینطوری باید بشه، این به این اشکال داره. تفسیر سومی که آقایون کردن، آمدن اینطوری گفتن، گفتن که فرق بین تملیک منفعت و انتفاع اینطوری قرار بدیم، بگیم اینا همه یه چیزن، چه انتفاع چه منفعت، یک بابیان. حتی ملک عین، در بیع من ملک عین میکنم، در اجاره تملیک منفعت میکنم، در عاریه تملیک انتفاع میکنم، ولی همه اینا برمیگرده به یه چیز، اختلافشون به شدت و ضعف ملکیته، و الا از حیث نحوه تملیک و خود تملیک و اینا هیچ فرقی نمیکنه، فقط این تملیک شدت و ضعف داره. ولی در هر سه حقیقت این ستاب یه چیز برمیگرده، چه دو چیز برمیگرده، چون هر سه تملیک عینه. شما چه اجاره باشه، چه بیع باشه، چه عاریه باشه، من تملیک عین میکنم. نهایت اونجایی که بیع تملیک عین میکنم به جمیع جهاتش، به جمیع منافعش، به جمیع خصوصیاتش، مثل تعبیر همینها، به جمیع جهات ها گفتن. الان فرض کنید این میخواد بشینه خودش ساکن بشه، میخواد دیگری را بنشونه تبرعاً، میخواد دیگری را بنشونه با پول، با اجاره، میخواد خالی بگذره خونه، من تملیک میکنم اینا، کار ندارم، به جمیع جهاتی که داره همش مال اون میشه. یه به مال ها من المنافع، به مال ها من و هر منفعتی هم به مال ها من مثلا فرض کنید تقلباتی که میتونه در اون منفعت داشته باشه، من سکنا رو بهش میدم، در اختیارش قرار میدم با در اختیار داره عین، اما این سکنا رو هر کاری میخواد باش بکنه کار ندارم، خودش جهات مختلفی میتونه داشته باشه خود این سکنا. این طور فرمودن. ولی در اجاره چی؟ من تملیک میکنم عین را، باز همین عین را، اما از جهت این که ساکن بشن درش، ولی این سکنا را مستقل میبینم از خود عین، خود این منفعت را، منفعت سکنا را، پس تملیک میکنم این را، از حیث اینکه ساکن بشم بش، نه مطلقا من جمیع جهات تملیکش کنم، فقط تملیکش میکنم این را از این جهت که ساکن بشن درش، ولی این سکنایی که درش محقق میشه مستقل میبینمش از خود این. ولی در انتفاع چطوره؟ باز تملیک میکنم این را در آریه، تملیک میکنم این را از حیث اینکه ساکن بشن درش مثل قبلی، اما این منفعت را مستقل نمیبینم از این. اثر این کجا ظاهر میشه؟ بالاستقلال باشه نه؟ اگه بالاستقلال دیدمش، میتونه اون آقا که الان مالک شد این منفعت را به دیگری تملیک میکنه، با اجاره بده باز خودش به دیگری. اگه من شرط اون با شیرین نکرده باشم که خودت باید بشینی، اون میره به دیگری اجاره میده، یا خودش به دیگری آریه میده، شرط نکردم باش چیزی را، من تملیک کردم و این را از این حیث، از حیث خاص، نه من جمعی حیثیات، از حیث سکنا، اما مستقل دیدم این سکنا را از خود عین. مستقل که دیدم یعنی قابل انفکاکه، میتونه این را در اختیار دیگری قرار بده. ملک عین مال کسی باشه، ملک منفعت مال دیگری باشه، چون که الان من خودم به مستأجر دادم، خودش هم میتونه به دیگری بده، هیچ مشکلی نداره. اما اگر تملیک عین کردم از حیث این منفعت خاصه ولی مستقل ندیدم منفعت را از خود عین، این منفعت نیست از او. دیگه نمیشه بیاییم عین را قائل باشیم مال یکیه اما منفعتش ملک دیگری باشه، هم چه اولی چه بعدی ها، تملیک به دیگری نیست چون مستقل ندیدمش که جدا بشه کرد این را از او، این قابل انفکاک نیست. آمدن اینطور فرق گذاشتن، این آقایی که آمده اینطور فرق گذاشته میخواسته چه کنه؟ میخواسته دوتا اشکال دفع کنه با این بیان خودش. یه اشکال اینه که بله معدومیت منفعت را حل کنه. اگر میخواستیم بگیم تملیک میکنه ساکنیت را، خب اون معدوم بود، اون بالفعلش هم که تحصیل حاصل بود. اگر بالفعل محقق بود ساکنیت، تحصیل حاصله. اگر هم الان محقق نیست ساکنیت، تملیک معدوم بود. این آمده گفته بابا ما حتی در اجاره، حتی در آریه تملیک عین میکنیم، عینم که الان هست، چون هست تملیک معدوم دیگه نیست. اشکال خاصه اینطوری دفع کنه. اشکال دیگه ای که خاصه دفع کنه این است که منفعت عرضی است از اعراض مستأجره، که اگر سکنا بگیریم و سکنا را عبارت از ساکنیت بگیریم، این عرضی است از اعراض خود اون ساکن و عارض بر اونه و الان ملک من نیست. با چشم‌پوشی از معدومیتش الان این ملک من نیست تا بخوام تملیکش کنم به دیگری. اما اگه شما آمدی گفتی که این خود این تملیکی که داره صورت میگیره در هر سه عقد، چه آریه چه اجاره و چه بیع، تملیک خود عینه، عین من دارم تملیک میکنم، عین که دیگه این اشکال بهش وارد نیست که شما بگین از اعراض نی، از اعراض خوده، فرض کنید که ساکنه، مال مستأجره، این خود عینه است، من دارم تملیک میکنم، عینه هست دیگه. بله من گفتم عین از حیث این منفعت، ولی به هر حال عین تملیک شد، ولی نه عین من جمیع جهات که همه جهاتش را، همه خصوصیاتش من تملیک او کرده باشم. بعد تملیک عین کردم از این حیث خاص. چطور شما از جهت زمانی گفتیم تعقل داره بیان میگیم من تملیک میکنم این خانه را، ولی فقط در یک روز سال، اول روز شعبان، فقط اون روز تملیک میکنم عین را به شما، فقط در اون روز، بقیه روزا دیگه ملک شما نیست. هر سال که میشه اول شعبان اون یه روز ملک شماست. کل این دار به ما فیها من در و دیوار و فرشون اتاق ها و الان هر چی داره، مرافقی که داره، همه اینها را من به شما تملیک کردم، این مجموعه را، فقط در این یک روز. چطور اونجا تصور میشه؟ اینجا هم داره میگه من تملیک من این خونه را به شما از حیث منفعت سکنا، از این حیث، ولی خود عینم ملک شما شده، ولی عینی که بتونی بهره برداری کنی ازش این منفعت را فقط. مثل مغازه‌ای که اجاره دادم فقط برای فرض کنید بزازی، حق نداری کار دیگه باش بکنی، مالک منفعت شدی، اما منفعت خاصه این شکلی. یا اگر فروختم به شما این را، با شما شرک کردم، به شما میفروشم این را، ولی همیشه باید این کار رو توش انجام بدی که واضح‌تر باشه مثالش، فقط نجاری توش بشه مثلا، اگه چی این شرطی کردم با طرف و بگیم این شرط نافذه، المعند شروط میگیره، شرط فعله، به شرط که کاری که اینجا انجام میدی این نحو کار باشه، غیر از این نباشه. خب من مالک عین شدم، اما بهره برداری دیگه نمیتونم از این بکنم، فقط همین منفعت را میتونم به مقتضای شرطی که شده باید این کار رو بکنم، این منفعت را. تملیک عین کرده از حیث این منفعت، معناش این است که بتونه این منفعت را ازش بهره برداری، غیر از این نه، این انتفاع رو ببره نه بقیه منافع. خب اینجا هم همینطوره، من تملیک عین کردم به جهت چی؟ منفعت سکنا، از حیث منفعت سکناش بقید، یعنی چی از حیث این؟ یعنی این بهره برداری بتونی ازش بکنی، ولی یه وقت مستقل دیدم این را، یه وقت مستقل ندیدم از خود عین، منفک یا منفک ندیدم، اینطوریه. در اینجا حالا این آقا آمده میفهمد که برای دفع این اشکال که اگر بگیم من تملیک کردم مثلا سکنای این دار را، اشکال میشه که این از اعراض خود ساکنه و از خصوصیات دار نیست، لذا مملوک نیست، چطور میتونی تملیکش کنی؟ برای فرار از این اشکال گفته من تملیک عین میکنم در اجاره، و عینم که الان هست نمیتونی بگی نیست، و مملوک منم که هست، پس من میتونم تملیک به شما بکنم، ولو اون حیثی که گذاشتم، یعنی فقط این بهره برداری خاص رو بتونی ازش بکنی، اون که تأثیر نداره در مطلب، معدوم نمیکنه این را، این عین الله هست، منم همین رو تملیک کردم به شما. آمده اینطور فرموده. مرحوم اصفهانی این مطلب را نقل کرده از قائلی، خب فرموده که این اگر ملتزم شده به همچی تفسیری به خاطر این دفع این دوتا اشکاله، که هم مسئله معدومیت رو حل کنه بگه این الان هست، و هم مسئله این عرض عرض ساکنه و الان مملوک نیست حل کنه، و این که ازش فرار کنه گفته من تملیک این میکنم، لذا مشکل اینطوری حل میکنه.
بله
بله،
قبلا خوندیم که تو دورانش بین وجود و عدمه،
بله،
شدت و ضعف در خودش تقدیر نداره که بخوام این فرق رو بدین استفاده.
بله این اشکال رو شما مثلا میکنم، ولی خب اون قائلی که داره میگه معلومه این رو جزء اعراض مقبولی برده، یعنی ملکیت را داره میبره اونجا که این حرف میزنه، میخواد بگه اعتباری نیست دیگه. اونایی که اول خوندیم که میخواستم بگن که خود این برمیگرده مقوله اضافه که از مقولات تس عرضیه، یا برمیگرده ملکیت مقوله جده که باز از اون مقولاته، این ممکنه بیاد تصور کنه شدت و ضعف رو در اون. ما که بخوایم بگیم اعتباریه این معنا نداره دیگه، امر اعتباری بسیطه، اینطوریه، اینطوری نیست که شدت و ضعف بخواد برداره. الان اشکال شما مثلا همینه، یعنی اشکال اولش اون فهمید که این ملکیت عرض نیست که قابل شدت و ضعف باشه، خب این اشکال مبنایی میشه در واقع به اون طرف، ممکنه او در بیاد بگن من از اعراض میدونم این چیزی جز همون مقوله از مقولات نیست، امر اعتباری نیست اصلا این ملکیتی که داری فرض میکنید، که اینطوری بگه. ولی مرحوم اصفهانی جواب میده میگه ملک عرض نیست که قابل شدت ضعف باشه، یا اعتبار عرض نیست که قابل شدت ضعف باشه، دو بیانن، یکی خود ملکیت عرض نیست، یکی اعتبار عرض نیست در اونجا. ان الملک لیس عرضا قابلا لشدت و ضعف، این یک بیان میاره، دنبالش میخواد او اعتبار عرض کذالک، این او اعتبار عرض کذالک، یه میفرماید که ملکیت عرضی است که قابل شدت و ضعفه، از همون اعراضه، این همون مبنا را میشه جواب بنایی، یعنی بر فرض بپذیریم از اعراض نهگانه است، برمیگرده به اونا، باز از اعراضی نیست که شدت و ضعف برداره، اون اعراض یه وقت مثل کیف مثلا، کیفیت الان این رنگ سیاهه، مراتب داره سیاهیش، شدت و ضعف داره، اما یه وقت نه، مثلا اون مقوله اضافه است، ولو برگرده به اون مقولات عرضیه بگین همون اضافه است، اون اضافه شدت و ضعف بر نمیداره، اعراض نهگانه خودشون مختلف هم، بعضی شدت و ضعف بر میداره، بعضی بر نمیداره. جواب اول ایشون اینه که لیس عرضن قابلن لشدت و ضعف، عرض بودن رو نفی نمی کنه، عرضی که قابل شدت و ضعف باشه رو نفی می کنه. پس جواب اول مبتنی ما میپذیریم بر فرض تسلیم که این از مقولات عرضیه است و امر اعتباری هم نیست، اما از اون اعراضی نیست که شدت و ضعف بر نداره. جواب دومی که بر میداره میده میفهمد او اعتبار عرضن کذالک، این اینطور نیست که ملکیت عبارت اعتبار عرض، اعتبار میکنن مثلا مقوله اضافه را، این یه اعتباری شده، اعتبار اضافه است، مثلا اعتبار جده، اون جده حقیقی دیگه نیست، اعتبارشه. کذالک او اعتبار عربن که بخواد شدت و ضعف برداره. این شدت و ضعف دیگه میخوره به خود اعتبار، چون اعتبار دیگه شدت و ضعف بر نمیداره وقتی شده اعتبار. بله، یا هست یا نیست. دو تا جواب را، یک جواب میشه بنایی، یک جواب میشه در واقع مبنایی. این طوریه که بخواد. پس مملوک در اینجا چیه؟ بعد اینکه اینو نفی میکنه که این ملک در اینجا نه عرض قابل شدت و ضعفه، نه اعتباریست قابل شدت و ضعفه. اعتبار اضافیش مثل قابل شدت و ضعفه، چون اون شدت و ضعف بر نمیداره، هیچ کدوم نیست. پس چی بگیم؟ مملوک در اینجا رو ممکنه ما بیان بگیم شدت و ضعف برداره. مثلا من اعتبار میکنم ملکیت، فرض کن این چی را، این منفعت را، این سکنا را، این مملوک من سکناست در اینجا، نه خود ملکیته. این مملوک ممکنه گاهی سعوزیق داشته باشه، شدت و ضعف برداره. این شکلیه. الان سعوزیقش به اعتبار مثلا این منفعت، یه وقت 10 تا کار از این خونه میاد، میتونم بری 10 تا کار به کار بگیرم، یه وقت بری یکی. اون یکی رو هم سکنا رو پی گفتم به چند جور میتونم محققش کنم. مجانی، همون یه سکنا مجانی باشه، بل ایجار باشه، تبرعی باشه، هر چه. علی گفتیم که خودم بشینم توش، در اختیار دیگری قرار بدم، همه اینا میشه. ولو منفعت به این اعتبار بگیم یه سعوزیقه، یه شدت و ضعفه. کمی این، فرض کنید این انتفاعات یا کمی این حالات همین منفعت واحده، کمی و زیادیش یه شدت و ضعف برداره در خود مملوک. اما خود ملک معنا نداره. شما آمدی اینطوری گفتی، آخه اون مستشکل گفت این ملک در اینجا یک چیزه، هم در ملک العین، هم در ملک المنفعه، هم در ملک الانتفاع، حقیقتش یه چیزه. نهایت در ملک العین و اینا که اومده گفتیم، یک من جمیع جهات این عینه، یک من جهت خاصه است. ولو این شدت و ضعف را انداخت در قالب، یعنی حقیقتش بگیم چی، مقوله مثلا فرض کنید به تشکیکه، حقیقتش یکیست ولی شدت و ضعف داره افرادش. اونطوری میخواست فرض کنه این ملکیت را. ایشون جواب میده فهمه نه، این شدت و ضعف بر نمیداره، چه از مقولات باشه چه غیره. بله مملوک ممکنه شدت و ضعف بر داره، اما ملکیت نه. شما در خود ملکیت داری پیاده میکنی را، نه در خود مملوک. این مطلب را آمد به عنوان جواب اول مطرح. اینجا گیری ندارن رفقا؟ جواب دوم هم برمیداریم میده. این جواب دومی که ایشون برداشت داده، فرموده که اگر قبول کنیم ملکیت شدت و ضعف در داره، این تصریح نمی کنه اجتماع دوتا ملکیت را. لازمه بیان شما این، الان شما میگید در ملکیت مثلا انتفاع، فرض کنید در عاریه، من میخوام چیکار کنم؟ تمریک خود عین میکنم به این آقا، ولی از این حیث خاص، از حیث سکنایی که مستقل ندیدمش از خود عین، با تمریک عین کردی. فرض این است تو همین حالت هم همین عین ملک آقای معیره، خب از ملک او که خارج نشد که، ولو مالک عین هست از جهات دیگه غیر این جهت سکنایی که در اختیار این آقا قرار داد، مالک عین هست بر این که انتفاع ببره ازش سایر انتفاعات را غیر از این منفعت، اما به هر حال مالک عینه. خب این آقا هم که مالک عین شد ولو از اون حیث، خب اجتماع ملکیت عین علی مملوک واحد را چجوری حل میکنی؟ میشه دو تا ملکیت مستقله علی این عین داشته باشه؟ تو همین لحظه هم من مالکش باشم که مالک اولیم و معیرم، و هم این آقای مستعیر مالکش باشه. در اجاره هم همینطوره. بله در بیع این اشکال وارد نمیشه، چون در بیع من دارم تملیک عین میکنم طبق قول این آقا به جمیع جهاتش، دیگه از اختیار من کلا خارج میشه. اما در مثل اجاره یا مثل عاریه، خود اینجا بر ملک من باقیه از جهات دیگه غیر جهت سکنا، میتونم اون بهره برداری اگر تزاحمی نداشته باشه با اون انتفاع این آقای مستأجر، منم بتونم اون انتفاعات رو ببرم. اگرم تزاحم داشته باشه، خب از ملک من در نمیاد خود عین، ولو الان بهره برداری نتونم بکنم اون سایر منافع را، ولی این بر ملک من هست. خب بر ملک اون آقا هم هست، چطور میشه دو تا ملکیت مستقله بر یک مملوک واحد جمع بشه؟ اعتبار کنم هم ملک من باشه، ولو اعتباری ها اعتبارم میگم شو خفیف المعونه است، اما اعتبار ملکیت در این لحظه بری خودم که مالک عینم، ملکیت مستقله داشته باشم، میتونم تصرف کنم در این دیگه ایمانه. و همین ملکیت رو به دیگری اعتبار کنم، این معقول نیست، ولو منشأش لغویت باشه. شما فهمید کار لغویه و از حکیم برمیگرده این به عدم معقولیت، این تکیف محال برگرده به تکیف محال فرش میکنه. چطور این میخواد جهل کنه این رو بره؟ آقای جلالی هم مطلبی داری؟
بله آجا، این مطلب قابل جواب آجا.
چیه؟ بفرما.
اگه پذیرفتیم شدت و ضعف،
صدا خیلی ضعیفه.
اگر شدت و ضعف رو پذیرفتیم، شدت و ضعف ملکیت رو پذیرفتیم.
چی؟ دوباره بگو.
اگر شدت و ضعف ملکیت رو پذیرفتیم، میتونیم بپذیریم که آقا ملکیت شدیده با ملکیت بشن، چه اشکال داره؟
ملکیت شدیده و ملکیت ضعیفه؟
بله با هم جمع مشکل نداره که.
نه دو تا اشکال دوم دیگه اون نیسته آقای، اشکال دوم که اون نیست. الان میگیم چطور دو تا ملکیت در اینجا جمع بشن؟
هم مالک الان یکی مالک عینه به تمام جهات الا اجاره، این آقا مالک عینه من جهت الاجاره، منفعت فقط منفعت سکنا قابل جمعی که
شیخونا میگیم. فرض کنید من اجاره دادم، من معیر الان مالک عینم، شما میفرمایید از جهات دیگه یعنی بتونم منافع دیگه رو ببرم. به این آقای مستعیر مالک عین هست از جهت منفعت سکنا.
بله
خب مالکیت عین مال هر دو شد که، اون جهت بلقه فقط مال بهره برداری از منفعتشه، اما مالکیت عین برای هر دو شد. این چجور مالکیت دو تا ملکیت رو زد؟
از همون ابتدا میگیم مالک عینی از این جهات، اینم میگیم مالک عینی از این جهات، یعنی خود قائل داره همین حرفو میزنه. نمیشه به قائل بگی چطوری میشه تو مالکیت از دو جهت باشه که ایشون ما فرض اینه پذیرفتیم تشکیک رو و پذیرفتیم که این اختلاف جهت ها وجود داره. اگه اینا رو پذیرفتید خب این تصمیم درسته، مشکل نداره به تصمیم. ما باید برش میگردیم به اشکال اول. اگر اشکال اول رو رفعیت کردید و پذیرفتید تشکیک رو از به لحاظ جهات، خب به لحاظ جهات تقسیم مشکل نداره و مشکل دو تا ملکه با هم جمع میشه.
میدونم الان این اشکال دیگری است. میگم خود عین واحده چطور هم مملوک زید باشه هم مملوک عمرو باشه؟
آجا پذیرفتی تشکیک رو؟ نه آجا تشکیک رو پذیرفتی؟
خب تشکیک شما بگو برگردون منفعت، بگو من مالک اون سکنا و اونم مالک اون منافع دیگه.
آجا این اشکال اوله. آجا همون اشکال اول ایشون با فرض پذیره این پذیرش این مطلب که هر دوتا تملیک عین باشد و این تشکیک از جهت جهات مختلف باشه، یکی مالکیت عین من جمیع الجهات، یکی مالکیت عین از جهت خاصه، خب اینا قابل جمع با هم، اینا با هم مشکل نداره که جمع کردن دوتا با هم. من متوجه نمیشم اشکال عقل اسمانی کجاست؟
خاصه یعنی میتونیم بهره برداری بکنید، اما
چرا نمیشه؟ میتونید
بهره برداری دیگه ازش بکنید؟
چرا جا نمیشه؟ اگه اجاره بدم سکنای داخل رو، من مالک عین میتونم بیام بیرون ساختمون رو دوباره بسازم، تعمیر کنم، اشکال نداره که. بله مثلا بیام بیرون ساختمون رو آجر نماش کنم، تکمیلش کنم، یه طبقه روش بسازم، مشکل نداره که، در عین خودم تصرف بکنم، فقط سکناش دست اون رو خواست.
همینجا نمیتونی، این مثل شبیه شریک میمونه، تو که همونتون شما مالک عینی اونم مالک همین عینه.
اون مالک این از جهت سکناس فقط.
از جهت سکنا یعنی میتونه این منفعت رو ازش ببره. در مقام استیفاء منفعت، یه منفعت رو میتونه استیفا کنه، اون میتونه 10 تا منفعت استیفا کنه غیر از این. اما از جهت ملکیت خود عین چطور میشه هم این مالک به محاطه، در واقع محیطه به جمیع این باشه، ملکیت رو به اون احاطه شما معنا کن. به اونم باز محیط باشه به جمعی این.
لا شما ملکیت رو معنی احاطه میگیرید، اگه معنی
تصرف اصلا احاطه نگیر، شما هر معنی بخوای بکنی بریم ملکیت، اون رابطه ای که بین خود مالک و مملوک داریم فرض کنیم، اون رابطه، این رابطه رو اگه برای این آقا قرار دادیم، چطور همین رابطه رو برای دیگری قرار میدید؟ یک عین مملوک واحد به یک شخص میتونه باشه دیگه، ملک یکیه. اگه یعنی رابطه ایجاد کنم بین او بین مالکی، اگه بین اون و بین آقا ایجاد کردم، چطور همین رابطه رو بین این و بین دیگری میخوام ایجاد کنم؟
به دو اعتبار.
بله؟
به دو اعتبار. اتفاقا توجه به این مطلب داریم ما آقای برادر، اتفاقا با توجه به همین نکته گفتیم
شما خلاصه آقای جلالیان فوقش توجیه بخوام بکنم فرمایشتون رو بگیم، شما بفرمایید که چون این امر اعتباریه، من اعتبار میکنم ملکیت را، ملکیت این شخص را، اون رابطه را بین این و بین این عین، بین این شخص و این عین، این مالک باشه این رابطه را اینجا فرض بکنم، این امر اعتباری برای او و همین را برای او هم فرض بکنم، وقت مشکل این بود که سو یه عین مملوک دوتا باشه، میخواد بفرمایید اگر از حیث انتفاعاتش فرق کنن با هم دیگه، این کافیست برای جعل دوتا ملکیت، چون طبعا مشکلش عقلی نیست، فوقش برگره به لغویت جعله. اگر برمیگشت فقط به لغویت، لغویت رو میشه رفت کرد با مطلق الاثر، این مقدار فایده که ما قرار بدیم بگیم اثر اونجور ملکیت نسبت به عین، اون تصرف خاصه، یعنی اون تصرفات دیگره، اما اثرش نسبت به ملکیت عین در آریه، این انتفاع خاصه، مثلا این منفعت خاصه است فقط، که اون دیگه این منفعت را نداره، این مقدار برای رفع لغویت بسه اگر مشکل از ناحیه لغویت بود، ولی اینکه دوتا ملکیت نمیشه بر مملوک واحد وارد بشه، آیا از حیث لغویت فقط؟ ولو این امر اعتباریه، آیا مشکلمون فقط لغویته تا اینکه رو رفعش کنیم که شما میفرمایید، یا نه مشکلش بالاتر از اینه؟ یعنی این را تشبیهش میکنم به همون امور حقیقیه، این امر اعتباری را، یه محظوری که در امور حقیقیه هست اینو دارن اینجا میبینن، ولی این امر اعتباری ها، یعنی اون محظور اینجا هست بالاتر از مسئله لغویته. اگه اینطور باشه این با این حل نمیشه، به مجرد این که شما بفرمایید چون اثرش فرق میکنه، این بسه برای اعتبار دو تا ملکیت در یک جا. خود آشنا حسین وقتی میخواد بیان کنه این را، ببینید عبارتی که ازش نقل میکنه ایشون به این شکله: حتی لو فرض قبول الملك لشدة فقط فهذا لا يصحح اجتماع ملكين على مملوك واحد، فإن فرض المستأجر مالكا للعين من جهة المنفعة والموجر مالكا للعين من باقي الجهات، غير من جهة المنفعة والموجر مالكا للعين من باقي الجهات و قصد بذالکه یا قصد بذالکه حقاً واقعاً مالکیت المستعجر به تلک الجهد قال العین حقیقتاً و حیث کانت نسبت المر الى العین من باب الوصف حال متعلق و حالا رجوع مرتاً اخرى الى اضطراب ملکیت المرحة التي هي غیر ملکیت العین و این لم ينتفع بی شیء من محدود و این قصد بذالک حقاً ان کل الملکین متعلقان به ذات العین و این اختلافا فی الجهت لازم اجتماع و ملکیتین علا عین واحده و این کان الملک عرضا لازم قیام و عرضین متماثلین موضوع واحد و قوت المرض و ضعفه لا یخرج عن توازن. ببینید اشکال چی شد؟ علی ایشون که خوب بازش میکنه میگه این فرمایشتون چیه؟ شما میگید که هم ملک عین برای مالکه، هم برای مستأجره، هم برای موجر، هم برای مستقبله، مخصوصی چی هم بکنه؟ این که در میگید از جهت خواسته اما اون از سایر جهاته، یعنی فلواقع میخواید بگید که مملوک اون جهت هست با اون جهات دیگه هست،
نه اسباب و اسباب حال متعلق شما نیست متصفیش رو برید به خود این میگید این مملوکه این مثل توصیف مجازیه بلافت اونی که مملوکه همون جرف هاست اگه اینه این اشکال برمیگرده یعنی در اونجا یک منفعته اونجا منافع دیگه است خب این فرقشون چیه بین منفعت و اتفاق و چطور اشکال محدودیت رو درک کنیم چطور اشکال عرض بودن رو ما درک کنیم خب برگش ما همون اوصاف بوده اینی که نمیخواید بیدیم اگر میخواید بیدیم نه من واقعا تنبیه که عین میکنم ولی عین از جهت خاصی که فقط استیفاء اون منفعت اونجا استیفاء منافع دیگه ولی در هر دو تنبیه که خود عینه خب اگر شما در اینجا ملکیت را عرض میگیرید که داره کلام دینه از اولیشون عرض گرفت میدار که شدت ضعف برمیداره اگر احتوالی بود شدت ضعف برمیداره این به شما گفتی شدت ضعف برمیداره یعنی خود ملکیت را زعراز حساب کردید اگر زعراز نمونی داره حساب میکنید لازم میاد که این ملکیت یعنی دوتا عرض دوتا ملکیت عارض بشن بر مملوک واحد خب این دو تا قرمزی که بر نمیداره یک خونه یک دیوار دو تا سفیدی که بر نمیداره یک سفیدی هر جهت بخواد دو تا ملکیت آن هر عرض یه معروض میخواد داره خودش عرض ماهیت و ادامه جدت میشه در این موضوع فرض اون یکی هم عرضه اونم ملکیت ادامه جدت میشه در این موضوع نمیشه دو تا عرض قائم یک معروض واحد بشه این اشکال شما متوجه میشه لذا نمیتونیم بگیم دو تا ملک دو تا عین داریم بله بر مبنای کسانی که بیان اعتباریه ممکنه ما حل کنیم این حالا اشکال را با اون آقا داره مطرح میکنه که ظاهر حرفش این بود که از اعراض مقولی میگیره اما اگر اعتباری بگیره این را اون نمیگفت اگر امر اعتباری بگیریم ممکنه ما اشکال را کشی که ما گفتید در کنیم بگیر دو تا امر اعتباری برو جهت استیفاشون فرق میکنه دو تا ملکیت جعل کنن مقایتش لحمیته لحمیت رو درک کنم با همون اختلاف اصلا این
امکان
اعتباریت و غلا لای اعتباریت بله اینجور جا بوده اما این مقدار بسید بعد فرموده که این امکان اعتباریت بل اقلا لای اعتبرون ملکیته علا عین واحده حالا به نسبت ملک العین و ملک منفعت خواه اینجا ممکنه شما جواب بدید بله لای اعتبرون ملکیته علا عین واحده اگر من جهت واحده هم بود یعنی هم برای اون آقا اعتبار کنند ملکیت را از جهت استیفاء همین منفعت همی سکران برای این آقا اعتبار کنند ملکیت را ملکیت این را از جهت استیفاء همون منفعت این کار را اقلا نمی کنند اما اگه جهت ها فرق کرد چون مانع اداره اعتباری هم باشه فوقش نقلیت نقلیت ما همین مقدار درد میشه اینطور جواب میدید میشه ولی اون فرض نگرفت اون اعتباری را داره این اضافه کرد ظاهرش این بیشه دست زار برمیداره یعنی داره درمان امر حقیقی رو میدید را جزا اعراض میدید لذا اشکالیشو بوش وارده اعتباری هم به ایشی که جواب داده جواب آشوازی تمام نخواهد بود همینه میخواستی بگی یا نه آقای جلالی هم
اگه اعتباری گرفتون اصلا یه تحقیق این نیاز منده این بگیم که این مسائلش بیاد رو این ضروریت که لازم نمیاد ای این عدل مالکه این نسبت اعتباری داریم اگر اعتباری گرفتیم اصلا نیاز نداریم بگیم اجاره تمدید عین است
ناچار بودیم به دفعه بود اشکال بود
نه دیگه ما که مثلا اعتباری اگه بده
باشه
نیاز نداریم و اگر همون منافع رو در نظر گرفتیم که به فعلا من هستم من تمدید منافع میکنم و قابلیت ها اصلا نیاز نداریم بگیم تمدید عین است ما بیم دوبه رو دوره دهن هم بگردیم بیم بگیم تحقیق این بعد بگیم آقا اشکال تعدد مالکه میشه بعد
خوب اون بباره یعنی اگه از اول اونو بگیم اون دو تا از اول دو تا اشکال وارد میشن مثلا این محلوم بودن و اون اعتباریه به محلوم میشه بس یا فرش این عرض قائمه به حساب میکنم با ایز که همه حقیقی کردش کرد تو اشکال کرد و افعال این هست این تا اینجا بقیش شما بده جلسه بعد باشه یه اشکال ندارم رو با
این مطلب رو
اینجا میگه همه نفسه داده
Thank you.